این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
خانم ها، آقایان، فرهنگ سرای نیاوران و بخش موسیقی مفتخر است که اولین سخنرانی از سلسله سخنرانی های خود را با یک گفت و شنود سازنده آغاز میکند. بحثی که سالهاست شروع شده و هر کس به قدر همت خود به آن وسعت داده، اما هرگز جواب یا پاسخی قاطع و قابل قبول به آن داده نشده. قابل قبول از این جهت که از نظر تئوری یا تئوریکمان پذیرفته بشود، چرا که می‌دانیم در علم من میگویم وجود ندارد، بلکه به این جهت یا جهات ثابت میکنم وجود دارد. باز احتیاج به توضیح ندارد که موسیقی یک علم است. تا آنجا چه میگویند، ابو علی سینا به هر علمی که رسید گفت این علم و من مردش. هنگامی که به موسیقی رسید گفت این علم کو مردش. با این همه دنیا در ربع اول قرن 20 فقط یک نمونه می شناسد که گفت من می نویسم و نوشتم قانون می شود، و این شخص ایگور استراوینسکی بود، کسی که با همه قدرت و نفوذ مکتب وین در موسیقی سراسر جهان معزالک راهی مستقل و زبانی خاص خودش داشت. اما می دانیم که از یک گل بهار نمی شود. نظر دیگری که دستندکاران فرهنگسرای نیاوران را وادار کرد تا به برگزاری چنین کنفرانسی دست بزنند آن است که ما بارها و بارها شنیده و می شنویم که بعضی دوستان به علت کم اطلاعی و یا خدای ناکرده به جهت اینکه چند لیوان آب رود سن یا رود راین میل فرمودند، در نهایت بی انصافی می گویند ای آقا این ملت که فرهنگ ندارد. حقیقتا قابل تأسف است و باید به این دوستان و رفقای عزیز گفت آقا جان این ملت فرهنگ دارد و فرهنگ عظیمی هم دارد، منتها استعمار و استهمار و هزار و یک درد بی درمان دیگر نه فقط توده را بی اطلاع نگه داشته، بلکه خود جناب عالی را هم گول زد و به قول معروف از باغ بیرون برده. به تمامی این جهات چنین کنفرانسی را لازم و یک وظیفه می دانیم. باز همانطور که عرض شد این کنفرانس که سمیناری هم برای نتیجه گیری قایی در پی خواهد داشت با گفت و شنود همراه است، چه می بایست یک بار برای همیشه و با استدلال بسیاری از ادعاها را یا رد کرد و یا پذیرفت، تا یک اصل مسلم تئوریک پایه‌ریزی و یا روشن بشود. طبیعی است یکی از این دو امر، یعنی رد یا قبول این مطلب، در پایان سمینار روشن خواهد شد. اما در مورد سخنران این دو شب آقای مرتضی حنانه گرچه معرفی لازم نیست، چون ایشان به اندازه کافی شناخته شده هستند. مزالک بعضی ایشان را آهنگساز، گروهی محقق و جمعی فقط استاد مراکز هنری می شناسند. به این دلایل و برای اینکه شخصیت هنری و مدارج تحصیلی و علمی ایشان بهتر مشخص گردد کمی درباره ایشان به عرض می رسم. آقای مرتضی حنانه سال 1314 یعنی از کلاس اول متوسطه وارد هنرستان عالی موسیقی تهران می شوند. اینجا زیر نظر اوربانت، استادی که از چکسلواکی آمده بود، تعلیم می گیرند. اوربانت رهبر ارکستر، ویولونیست و متخصص سازهای بادی برنجی بود. آقای حنانه ساز تخصصیش را کر انتخاب می کند و از کلاس اوربانت فارغ التحصیل می شود. سال 1321 هنگامی که عوارض جنگ جهانی دوم دامنگیر میهن ما هم شده بود، آقای حنانه از طرف هنرستان برای تدریس دعوت و مشغول به کار می شود. این دوران مصادف است با ورود پرویز محمود، آهنگساز برجسته ایرانی، به سرزمینش و به تهران. محمود تحصیلاتش را در بلژیک بروسل به پایان برده بود. حنانه از این زمان با محمود نزدیک می شود و هم نزد او شروع به آموختن آهنگسازی می کند. محمود کمی بعد ارکستر سمفونیک تهران را پایه‌ریزی کرد و حنانه یکی از اعضای هیئت مؤسس بود. پرویز محمود به ریاست هنرستان رسید و رهبر دائمی ارکستر سمفونیک تهران شد. وی با همکاری یکی دیگر از هنرمندان برجسته و ارزنده کشورمان روبیک گریگوریان موفق شد قدم‌های مؤثری در پیشبرد موسیقی بردارد. باری پس از محمود کلیه این مسئولیت‌ها را روبیک گریگوریان عهده‌دار شد، ولی به جهاتی که از حوصله این مختصر خارج است او نیز دست از کار کشید. پس از چندی آشفتگی در ارکستر سمفونیک بالاخره سال 1330 مرتضی حنانه رسما رهبر ارکستر سمفونیک تهران شد و این مسئولیت را به عهده گرفت و تا سال 1333 در این پست باقی ماند، در این حالی که همچنان به کار تدریس هم ادامه می‌داد. اواخر سال 1333 برای ادامه تحصیل به ایتالیا و به روم می‌رود. اینجا در انستیتوی موسیقی مقدس مشغول به کار می شود زیر نظر مایسترو کاردوچی. باید بگوییم این مرکز یکی از مدارس بسیار قدیمی ایتالیا است و تقریبا عموم ارگانیست‌ها یا ارگ‌نوازان بزرگ فارغ التحصیلان این مدرسه هستند. باز این مرکز یا انستیتو موسیقی مقدس دارای دو بخش یا دو دانشکده است: دانشکده الهیات و دانشکده موسیقی. به هر دو دلیل و یا به جهت وجود این دو دانشکده که خود به خود موسیقی مذهبی در آن سهم بزرگی را دارد، یکی از مسائل اساسی و اصولی در عموم کلاس‌های آن تحقیق و بررسی درباره مدهاست. چه مدها یا اشلها زیر بنای اصلی موسیقی سراسر جهانند. به این ترتیب آقای حنانه نه فقط در کلاس مایسترو کاردوچی بلکه در فضای کلی این دانشکده علاقه و کنجکاوی مخصوصی نسبت به مدها و ریشه‌هایش پیدا می‌کند. ایشان پس از پایان تحصیل به ایران باز می‌گردند و ضمن کار در وزارت فرهنگ و هنر تدریس در هنرستان عالی از سال 1342 عضو شورای موسیقی رادیو هم می‌شوند. مرتضی حنانه طی چندین سال کار در شورای رادیو و تماس مستقیم با گروه‌ها و ارکسترها موفق شد تغییرات اساسی و بنیادی قابل توجهی در موسیقی رادیو به وجود آورد که مهمترین آنها ایجاد و پایه‌ریزی ارکستر فارابی و ضبط و پخش قطعات بسیار زیادی. همه و همه این مسائل، این محیط جدید که روز و شب نوای موسیقی ملی در آن به گوش می‌رسید، به علاوه تجربیات و مطالعات قبلی آقای حنانه را بران داشت تا آموخته‌ها و تجربیات خود را در مورد 7 دستگاه موسیقی ایران به کار گیرد و یک بررسی اصولی را درباره مدهای موسیقی ایران و ترتیب پشت سر هم قرار گرفتن رابطشان با یکدیگر انجام دهد. چرا که در این بررسی می‌خواست چند اصل گم شده و یا ناشناخته را در موسیقی ملی روشن کند و به این کلاف سردرگم روزی سر و سامان بدهد و به هر حال یک راه تئوریک مستقیم و صحیح برای شناخت این مدها و اشلها بیابد. زیرا که به هر تقدیر بر مبنای این موسیقی یا موسیقی ملی است که میبایست آثاری به وجود آید. ما نمیدانیم این آثار چه و به وسیله چه کسانی به وجود خواهد آمد، ولی منطق حکم میکند که حداقل میبایست راه را برای رهروان آبادی هموار کرد، گرچه خود مسافتی طی نکرده باشد. باز باید گفت که موسیقی ملی از یک حد خاص به بعد ناچار با علم چند صدایی یا علم هماهنگی سر و کار پیدا می کند، راهی که پیشکسوتان موسیقی ما از چند سال قبل و هر کدام به یک طریق در آن گام نهادند. مسئله همینجاست، یعنی اگر این مدها و روابطشان با یکدیگر درست شناخته نشود، امکان چند صدایی کردنشان بسیار کم بلکه محال است. آقای حنانه به قیمت بیش از 10 سال مطالعه و تحقیق موفق شدند قدم‌های اولیه را در این راه بردارند. عرایزم را کوتاه کرده و از آقای حنانه تقاضا می‌کنم صحبتشون رو ادامه شروع بکنم. آقای حنانه خواهش می‌کنم بفرمایید.
با عرض سلام خدمت استادان عزیز، خانم ها، آقایان، موضوع بحث امروز شاید یه کنفرانس نباشه، بیایم حرف بزنیم ها. موضوعی رو بگیم. نه، فکر میکنم یه زحماتی، یک جستجویی هم شده، بنابراین باید خیلی خودمونی و بدون هیچ به اصطلاح راه دیگری که وقت من لزومی نداره، این موضوعی رو که بقیده من موفق شدم پیدا بکنم با هم حرف بزنیم و این موضوع رو تشریح بکنیم. اولا موسیقی مملکت ما یک نوع موسیقی است که خوشبختانه موسیقی گامیه، یعنی دارای گام هست، و اونجور که بعضی تصور میکنن یه موسیقی ملودیک و بدون هیچ گونه پای علمی، و اونجور که تا به حال در تئوری ها ما دیدیم که بخش هایی که از هم به هم ارتباطی نداشتند، هر کدوم برای خودشون یه موسیقی بودن، مثلا یک دستگاهی به نام دستگاه سگاه، دستگاه دیگه به نام دستگاه چهارگاه، ولی هیچ ارتباطی بین این دوتا نبوده و هیچ ارتباطی رو ما نتونستیم تا به حال پیدا بکنیم. این موضوع موضوع این موضوع نیست، بلکه یک ارتباطی است که 16 سال پیش من پی این شروع کردم گردیدن که ببینم چطور ممکنه که مدهای ما مثل مدهای یونان به هم ارتباطی نداشته باشه، یا مثل مدهای قرون وسطای ایتالیا. در جد این گردش و این جستجو روی اصطلاحاتی بود که من پیدا کردم، نه من پیدا کردم، در همه کتاب ها هست این اصطلاحات، به نظر نمیان که اینقدر سازنده باشن بتونن راهی رو برن که در آخر سر، شاید ادعا نباشه، شاید حقیقت باشه، در آخر سر موسیقی یونان و موسیقی ایران با هم یکی در بیاد، یعنی باز موسیقی یونان و باز موسیقی ایران یکی بشه. قدیم همه موسیقیدان ها راجع به این موضوع حرف میزنند که سنت یونان رو ما به کار میبندیم. مرحوم خالقی خدا رحمتش کنه میگفت که خیلی متاسف بود از اینکه موسیقی ایران تحت تأثیر موسیقی یونان بود. در کتاب سرگذشت موسیقی ایران خیلی هم از این موضوع ناله میکنه و اصلا ناراحت میشه، در صورتی که چیزی امکان نداره، زیرا اگه قرار بود موسیقی یه ملتی، اون هم با اون شرحی که آقای خالقی میده، که اورود پادشاه اشکانی موسیقی یونان رو دوست داشت، برای این که گروه های تئاتر یونان میومدن در ایران و شبها در مجلسی که اینا بودن، اینها تئاترهایی میدادن همراه با موسیقی، و از همونجاست که این موسیقی تأثیر کرده روی موسیقی ایران. خب این یه قدری میدونین خیلی زیادیه، برای اینکه ما اگر درست فکر کنیم موسیقی، فرض کنیم یک سالن 10,000 نفر هم اومدن از یونان نمایش دادن و موسیقی یونان هم زدن، هر شب هم زدن، ولی اون سربازی که پای رود سند نشست اونجا، اون که این چیزها رو نمیدن، اون یکی که پای رودخونه نمیدن دم مصر اونجا هست، او چه میدونه که اینجا چه خبر بود، چه گذشت. یه چیز دیگه، اگر ملتی تازه از بین بره، موسیقی شب بین نمیره، چنانچه نمونه بسیار داریم. مثلا همین ارامنه خودمون، سال هاست که اینو در یک نوعی زندگی واحدی نداشتن، با هم هم نبودن، حتی ملتی هم نبودن، ولی موسیقیشون رو خیلی قشنگ نگاه داشتن. همینجور ملل دیگر، از همه مهمتر سیاهای افریقا موسیقیشون رو میدارن امریکا. امریکا یه مش اسیر بدبخت بیچاره هستن، ولی موسیقی اینا رو اونا تأثیر میکنه. پس ببینید موسیقی یه چیزی ذاتی داره که این ذات به اندازه پاکه و ظریفه که تأثیر اگر بکنه تأثیر پذیر نیست، نمیشه یه ملتی موسیقیش به این سادگی تحت تأثیر واقع بشه. برجب اون چی که من میخوام بگم، یک موسیقی ما داریم که یک موسیقی مدلی است و در نتیجه این تحقیقات با یونان یکی در اومده. حالا این یا غلطه یا تا اونجا که من منطق دارم، منطق خودم هست، میتونم برای آقایون اینو باز کنم. من خیلی از آقای ناصری تشکر میکنم، چون تمام این مدتی که ما درس میخوندیم، درس میدادیم، بالاخره یاد دیدیم پیر شدیم، هیچ کس نیومد بپرسه آقا تو چی کار میکنی، یه روز کاراتو بیار واسه من ببینم مثلا تو این چی هست، چه جور کار کردی، یا فرض کنین چی نوشتی. هرگز و هرگز هم چه اتفاقی نیفتاد تو این مملکت، و تا تو این مملکت این اتفاقات نمیفته همه چیز ما مخفی میمونه. اگرم کسی کاری کرده باشه آخرش بعد میان میگن کتاب نمیدونم آثار عبدالقادر مراغعی هم گم شده، یا فارمر میاد راجع به آثار عبدالقادر مراغعی حرف میزنه تا خیلی هم قشنگ احساس میکنه، یا دیگران موزیکولوگای خارجی میان آثار ما رو خیلی بهتر از ما به قول خودشون میشناسن. ولی من از راهی که رفتم نه راه گوشه هاست و نه راه ملودی هاست و نه راه زدنه، فقط و فقط تئوریست. تئوری که میباید یه منطقی قبولش کنه و عمل کنی تئوری رو، تئوری که عمل بشه و درست باشه. اگر درست بود این کار مهمی نیست، میباید دیگران ادامش بدن، برای اینکه من اطلاع جامعی ندارم. این چیزهایی لازم داره، گمشده هایی هست که دیگران اگر بتونن بر اون بیفزاین، اون وقت میتونن بگم این تئوری درست. برجت اونچه که هست، کسانی هستن از راه‌های مختلف در موسیقی ایرانی وارد شدن، بعضیا از نظر عرفان وارد شدن، بعضیا از نظر آکوستیک، بعضیا از راه شعر. مثلا در پرتگاه عشاق ای مطرب خوشالحان، بنوا نوا خدا را از بحر بی‌نوایان. ای نیکوان شیراز ما کوچک شماییم، کوچک اسم موسیقی. گاهی به نغمه سازید، نغمم گاهی به نغمه سازید در پرده سفاهان، افکنده دست حیرت آشوب از حسینی، تا بوسلی گشته آهنگ دربایان. قولیست بشنو از من شاید که راست باشد، البته این راست هم راسته هم راست، که از پرتو رهاویست صوت هزار دستان، از این چه میشه درک کرد. بشه 12 تا اسم به اصطلاح اسم آوازهای قدیمی را در این شعر گنجوندند. ولی ما چی میتونیم رو این بگیریم امروز؟ چه بوده؟ هیچ دردی رو دوا نمیکنه. شاید قطعه شعر فوق از هر جهت برای ما فاقد ارزش است، باشد، ولی جستجوی ما احیانا در این گونه دیوان اشعار که میریم نه به خاطر شعر، بلکه به خاطر همون اصطلاحاتی است که عرض میکنم میتونه سازنده باشه. این اصطلاحات زیاد نیستن: دستگاه، دوگاه، سهگاه، چهارگاه، راست، پنجگاه، گاه، دست، دستان، دستان نشانی، راست، چپ، راستکوک، چپکوک، شاهد، ایست، ردیف، فرود یا فروز، ماهور، کرون و سوری، گوشه، مقام، حصار، مخالف، زیرکش، بزرگ و کوچک. این اصطلاحاتی است که من دونه دونه روشون فکر کردم، بعد تونستم از اینا با اونچی که موسیقی عرب به خصوص تونس و ترکیه مدارکی در دست داشتم این راه تئوریکو پیدا بکنم. یکی اصطلاح گاهه که خیلی سازنده است. این اصطلاح گاه در موسیقی ما به صورت ساده گاه بیان میشه. سر این گاه من خیلی فکر کردم، یکی از دوستان خیلی معتبر ما گفت که این گاه، من خواستم اون روز حرف خودم رو بزنم، یعنی ارتباط بدم به 4 و 3 و دست. اون رفیق ما گفت این گاه از لغت ایران قدیمه، این گات بوده است، گاه روش دوتا نقطه بذاریم، مثل لات که بعدن شده الله. الله و اللات، عرب ها الله رو از ایرانی ها گرفتن که همون لات باشه، بعد این نقطه علامت همون لات، لات به معنی روشنایی، و بعد الف و لام رو معربش کردن شده الله، اون دوتا نقطه هم هنوز روی الله میذارن. و گاه هم همون مربوط است به هخامنشیان و داستانهایی از اون قدیم. بعد من گفتم خب که چی؟ که این گاه مثلا فرض کنین از سرودهای گاهت هاست، اگر اینه اونا 17 تا بیشتر نبودن، 17 تا گاهت ها بودن، پس ما باید مثلا احیانا برخورد به گاهت 15 هم کرده باشیم، نه 4 گاه، 5 گاه، 15 گاهت، نه 16 گاهت هم برخورد بکنیم، اقلا 12 گاهت یه جا ببینیم. چرا؟ چرا پس ندیدیم ما هم چیزی رو توی هیچ کتابی پیدا نکردیم؟ چرا اینقدر دور بریم؟ حالا بریم به اون هخامنشیان وصل کنیم و بعد به چیز زرتشتی و بیام اوستا و این از اون لا دریم، این مربوط به اونه و تازه چه ارتباط منطقی؟ در جد این لغت میتونه برای ما همون معنی ساده خودشو داشته باشه. گاه ضمناً دستگاه دو لغت ترکیبی دست و گاه، آیا این 4 دستگاه درشگه است که بنده دارن و اونم میگن دستگاه؟ آقا 4-5 دستگاه آپارتمان داره در موسیقی، آیا ممکنه همچین اصطلاحی مصرف بشه که مصرف عمومی داشته؟ آیا این درسته؟ این بهتره؟ یا اینکه ما تصور بکنیم که لغت دست در موسیقی اعتبار زیادی داره از قدیم، هنوزم همینجور، به خصوص در موسیقی ایران و در موسیقی عرب، در موسیقی ملل شرق، در موسیقی غربی هم خب میدونیم برای دست راست، برای دست چپ، دست در موقع آرشه، دست در موقع اجرای نوت‌ها، پوزیسیون‌های انگشت‌ها و همه اینا اهمیت سازندگی در موسیقی داره. چرا ما دست رو سازندگی بهش ندیم که دستگاه یعنی دست و گاه؟ به همین سادگی ترکیب دست و گاه برای ما دستگاه یعنی پوزیسیون، پوزیسیونی که همه جا حتما نبر پوزیسیون ما این پوزیسیون فرنگی باشه، نه. این پوزیسیون دست و گاه که دستگاه است، دست در دستان نشانی پرده بندی، دستان یعنی پرده و خود دست تکنیک دست که در تمام دنیا مورد استفاده است، و گاه به معنی لحظه، اون لحظه یا لحظاتی از یک لحظات دیگری که چهارمین لحظه چهارگاه باشه و سومین لحظه سگاه باشه. پس میبایستی اگر این گاه همون گاهی باشه که من فکر کردم و چهارگاه و سگاهی باشه، میبایستی یک دوگاه و یک گاهی هم وجود داشته باشه. در کتاب‌های عربی به سادگی دوگاه یگاه رو می‌خونیم، ولی در اینجا اگر حرف زدیم بعضی ها گفتن به گوششون نخورده، یکی میشه پس هشتگاه هم باید داشته باشیم، دسته که واقعا داریم هشتگاه. در جد من الان فقط سازندگی این لغت رو گفتم که برای من این حالت رو پیش داد که گاه و دست میتونه دستگاه به معنی پوزیسیون باشه، چنانچه گاه در چهارم مصرف شده، چهارمین مرحله از مراحلی که بعداً روشن خواهد شد و سومین مرحله. پس بنابراین میباید دو یکی داشته باشه، منطقی هست. بعد خواهیم دید که چه کاری انجام میدن برای اینکه ما بتونیم اون رو ثابت کنیم که گاه ها چه ارزشی دارن و چه کار خواهند کرد. لازم است قبلا یک مطالعه دیگری روی بعضی عوامل دیگری بکنیم. در جد اون چی که معلومه دستگاه های موسیقی ایرانی این یک سر و صدایی بوده که از کودکی من شنیدم و هنوزم میشنوم و این پایان پذیر نبود. عده‌ای معتقد هستن که دستگاه های موسیقی ایران 7 است. عده دیگری معتقدن که دستگاه های موسیقی ایران 5 است. و یک عده معتقدن که اصلا 12 دستگاه هر کدوم با دیگری اصلا واسه خودش استقلال داره. از جمله 12 دستگاه ها رو میتونم بگم آقای دکتر فرهاد که میگن تزشون هم روی این موضوع نوشتن در امریکا مورد قبول واقع شده. و بعد کسانی که طرفدار 5 دستگاهی هستن، خدا رحمت کنه، خیلی معذرت میخوام فراموش کردم بگم که استاد بزرگ ما متاسفانه فوت کردن، گویا جناب علی نیخان وزیری، و باز میبینیم که هیچ چیزی در روزنامه های من. ابدو ابدو. و این واقعا تأثیرآوره، بلکه مردی بود که واقعا پیشرو مترقی و تونست در زمان خودش کارهایی بکنه که کارهاش خیلی ارزش داشت. برجد ایشون مکتبدار پنج دستگاهی است و دیگران اونهایی که اصلا اطلاعاتی از فواصل موسیقی و غیر و غیر تئوریکمان ندارن، اونها طرفدار هفت دستگاهی است. وزیری که واقعا به حرفش میشه اعتماد کرد، او معتقد ما این چیزا سرمون نمیشه، ما آدمایی هستیم که فاصله برامون ارزش داره، این فواصلی که تشکیل دهنده یک گام یک اشل موسیقی است مساوی است با تشکیل دهنده اشل موسیقی دیگری به نام ماهور، پس این دوتا برای ما یکیه. بعد اگر ما مدولاسیون هایی کردیم، مدولاسیون چون اینجا میشه گفت آقای پورتوراب اشتباه چیز نکنم نگن اشتباهه تونولاسیون، مدولاسیون ها در اینا عیناً امکان پذیره و هر دوشون یکیه از هر جهت. سیستم ملودیک فرق کرد، طرز ملودی ممکنه بنده یه فکری بکنم همون جور ماهور رو یه جور دیگه شروع بکنم اسمشم بذارم مثلا دستگاه فلان، اینو ما نباید بپذیریم، قابل پذیرش نیست. برجد نظریه آقای وزیری رو من قبول دارم که نمیشه ما بگیم هفت دستگاه، برای اینکه دو دستگاه او بی جهته، یه کوشش بی جهتی است، یکیش ماهور و که راست پنجگاه خواهد بود و دیگری هم نوا. در مورد موسیقی قدیم ایران به طور کلی من هیچ بحثی ندارم، نمیتونم حرف بزنم، نه اطلاعی داریم و نه مدارکی داریم. اون چی که من امروز در حضورتون عرض میکنم تمام مربوط به موسیقی امروزی که در دست ماست، چون موسیقی قدیم به طور کلی با این فرق داشته، نه موسیقی قدیم ما بلکه موسیقی قدیم یونان اون چیزی نیست که امروز داریم نگاه میکنیم. همین متهای یونان اقلن فریجیان پنج بار اسم خودشو در مدیوئوال عوض میکنه، پنج بار جای خودشو عوض میکنه. دیگه چارگاه ما حق داره دیگه، اصفهانمون هم حق داره که جاشو عوض بکنه، عشاقمون هم حق داره، مال اونا هم همین جور بوده. اون میرسه به مدیوئوال با بودن اشخاصی مثل بوئس، موسیقی یونان هم دوچار یک نوع موسیقی میشه که آخرش خواهیم دید که موتای یونانی هم اونها نیست که در زمان قدیم بود. برجد اون که من امروز خدمتتون عرض میکنم مربوط فقط به موسیقی امروزه، اون چیزی که مونده در دسترس داریم و ما میتونیم لمس بکنیم. یه موضوع، یک اصطلاحی هست به نام چپکوک و راستکوک، خیلی ساده بیان میکنم این موضوع میبایستی حل میشد که منظور از چپکوک چیه، منظور از راستکوک چیه. آخه به چه مناسبت اگر راستکوک و چپکوک چه اختلافی دارن؟ اولا اگر اختلافشون اختلاف سطحی است معنی دیگری میده. اگر به قول دوست از هر که یک از دوستانمون پرسیدیم آقا راستکوک چجوری میزنن چپکوک چجوری، گفت این چیز ویولون و گوشی ویولون و اگر به طرف راست بشوندی میشه راستکوک، اگر به طرف چپ بشوندی میشه چپکوک. این موضوع بود از هر کسی پرسیدم. حالا شاید یه چیزایی فهمیده باشه متوجه باشن که با این بشه راستکوک با این بشه چپکوک، ولی حقیقت موضوع این نیست. حقیقت موضوع دو سطح ساز رو داره میگه، سطح طرف راست و سطح طرف چپ. اگر ما یه سازی رو وسط نصف کنیم از روی اون به اصطلاح دسته ساز، وسط نصف کنیم، دو تا سیم طرف راست واقع میشه، دو تا سیم طرف چپ. اگر ما از طرف اون چی که روی راست نواخته میشه اسم بذاریم راست کوک و اون چی که روی چپ نواخته میشه اسم بذاریم چپ کوک، و دو سطحی پیدا خواهیم کرد که این دو سطح یک چهارم اختلاف دارن. اگر این از روی صدای زنها، بعضی موقع میگن زنها با مردها اختلاف صداشون، این تو راست کوک میخونه اون تو چپ کوک، این خیلی عجیبه که هنوز موسیقی دانان ما متوجه نشن که اختلاف صدای زن با مرد یک چهارم نیست، که این اگر در اینجا بخونه مرد چپ کوک زن راست کوک، این یه حقیقت دیگری داشته. شاید منطقی تر باشه بگیم اختلاف بین دو تا صدای مرد راست کوک و چپ کوک یک چهارم، که همه دنیا همین اختلاف دارن، یعنی بین تنور و باس، و همین اختلاف بین صدای زن، زنهایی که صداشون ممه بگن مثلا راست کوک، زنهایی که صداشون زیره بگن چپ کوک. این اختلاف چپ کوک و راست کوک باعث میشه که در بعدها در تتراکوردای ما این اختلاف به وجود میآورد دستگاه‌هایی رو که صحیح هم اسم دادن. من معتقدم خصوصیات موسیقی ایرانی یک خصوصیات گامی است و این خصوصیات میتونه ما رو به سرحد پولیفونی برسونه. من البته اینو میگم مخالفم 100% با پولیفونی که سالهای سال در گلها مرسوم بود. اینا رو بالاخره یکی باید بگه، بالاخره من نگم چی بگه، همش بیان بگیم خیلی قشنگ بود و خوب بود و درست بود و چیز. گلها سالهای سال یک آرمونی دست پا شکسته 1700 و زیر ملودی های ایرانی گذاشتن و زدن و به نام موسیقی اصیل ایرانی به خورد ملت ما دادن. هیچ کس نگفت که آقا چرا تو آرمونی زمان 1700 و که به ساده ترین وچی به ضعیفترین نوعش که به تونالیتای ما تازه به مدهای ما نمیخورد شما میذارید اونجا، هیچ کس اعتراضی نکرد و به عنوان موسیقی عالی ترین موسیقی سنتی و موسیقی اصیل ایرانی هستن. حتی اینا تشخیص ما اصالت در کدومه؟ آخه ما با چه چیزی، با چه الگویی بگیم این موسیقی قشنگه؟ کیه؟ کی هست که بگه درسته و قشنگه؟ نمونه قشنگ باید چنیده باشیم، ما با نمونه میسنجیم. این اثر میگن قشنگه چون نمونه است. ما وقتی موزار رو قبول میکنیم به علتیست، بی خودی نمیگیم قشنگ در این کمبینزونو داره، بی خودی نمیگیم. که وقتی مطالعه میکنیم میبینیم اون دو هفتمی که اون زمان پشت هم میابدن دو هفتم و دو پنجم ایشون میاره خیلی هم قشنگ صدا میکنه، اون وقتی که ما تعجب میکنیم که این کمال زیبایی شنیدن داشته. این نمونه همون ما تئوری آرمونی میکنیم، حالا آرمونی که به وجود نیوردن که بعدن بشینن روش بنویسن. همینجور در ایران چه این نمونه ها از کجا اومده که به چه جهت این قشنگ ترین موسیقی بوده که سالها در گلها ادامه پیدا کرده و همه هم گفتن بله موسیقی اصیل ایرانی و به این نام شناختن. برجد یکی باید اینا رو بگه. این خصوصیات موسیقی ایران تئوری لازم داره، تئوری لازم داره، بدون تئوری نمیشه، نمیشه. گامهای فرنگی رو ما از دید فرنگی اومدیم، گامهای خودمونو گذاشتیم در اون مقام. خدا رحمت کنه، من نمیتونم بگم، من میدونین من خالقی رو زنده میدونم که حرف میزنم، نباید شما بگید که پشت سر مرده حرف میزنم. یه مثال کوچیک براتون میارم، مرحوم خالقی در اندر پا گیج در مورد سگاه، میگه که سگاه تونیکش سله. من سیکرون اینجوری می نیسم. میگه تونیکش سله و سیکرون شاهد. اگر ما بخواهیم، ولی من دلم میخواد که سیکرون رو بیشتر از سول بشنوم، دلم میخواد در یک جمله سیکرون رو بیشتر از سول بشنوم. این قاعده علمی هماهنگی رو به هم میزنه، قاعده علمی هماهنگی رو این به هم میزنه، برای اینکه این نوت که تونیکه که ارزش خیلی بیشتری داره میبایستی در یه جمله اقلا 100 بار بیاد، این میبایستی 50 بار بیاد، اینی که 50 بار میاد من میخوام 100 بار بیارم، ولی این تونیک، این تونیک تو کلشون رفته که این تونیک. حالا تونیک شاهد ایست دومینان، 4 تا اصطلاح که دوتاش فرنگیه دوتای دیگهش ایرانیه، هر 4 تا رو در مورد یکام استعمال میکنن. آخه کی گفته؟ مگه قدیم میدونستن تونیک چیه؟ پس شاهد چیه؟ شاهد همون تونیک دی. شاهد من شهادت میدم بهش. یک نفر هست اینجا بالاخره کسانی هستن خواننده وقتی که اجرا میکنیم اون نوتی که دورش میگردن اون محور اصلی، شهادت میدن که من در سگاه شاهده همون تونیکه. ایستم دومینانت، دومینانته همون ایسته، فرقی نداره. دومینانت مسلط، ایست ایستاده، حرکت نداره، جذابیت نداره ولی قدرت داره. دومینانت جذب کننده است، میکشه همه چیز رو، تونیک میکشه به خود شاهده من. در نتیجه آکور سول تیکورون آره تیکورون ها ره به کار میبندن و در همین میمونن. سول اگه دوبل بکنن بس دلم میخواد تیکورون بشن، تیکورون اگر بیارم قواعد و قوانین همه آهنگی بین المللی نمیخوره. بابا اون آرمونی 1700 آرمونی، آرمونی آقای اون علم نیست، آرمونی تاریخه. در تاریخ 1700 آقای اون موسیقی دانها گوشاشون مردم هم اینا رو خوششون میومد، یه هفتمو میشیدن دلشون میخواست قبلا تهیهش کنن بعد اینو حلش کنن. این قوانین نسخ شد منسوخ و شنبه که اومد گفت اصلا بریم اینا یه حرفا چی، تمام این دوازده تا اسکاچن هر کدوم یه ارزش مساوی یک میگرد. خب وقتی نست میکنه این اونو این اونو دیگه شما چرا اینقدر میان داد و بیداد میکنی سر این چیزی که اصلا مربوط نیست ما، میاد سوال تضعیف میکنه آخورش بعد صدا بکنه. بعد میگه سیکورون تونیکه، چرا تونیکه؟ چرا شاهده؟ چرا شاهد نیست سیکورون؟ به علت اینکه فاصله پنجمش درست نمیشه. قوانین بین المللی درباره آرمونی گفته است که فاصله پنجم میبایستی درست بشه. حالا اگه یک کسی بگه آقا ما تو موسیقی یاد نیستم پنجم، فاصله پنجم اینقدر اهمیت اگر اهمیت داره در درجه بعد از چهارمه، چهارمش درسته، میکرون بذاری سیکرون خیلی هم درست میتون. مود این تون نیسته، تون نیست، فرق تون و مود با هم اختلاف خیلی شدیدی دارن. فرق تون و مود و شما چطور آرمونی تونالو میارین جای مودال خودتون جا میزنی؟ اصلا این آرمونی یعنی چه زرمیسی دیره این صدا میکنه؟ شما خودتون دارید میگه من سولو نمیتونم سیکرون رو دلم میخواد دوب کنم، خیلی طبیعی. پس چرا میگه دنبال پولیفونی؟ پولیفونی که نمیخونه، پولیفونی که اصلا با دنبال کار شما نیست، جذب نمیکنه، دفع میکنه. این دفع ما نمیخوایم، بالانس نداره. از یه طرف تمام اینا هست بهجت. این با این منطق در کتاب نظری به موسیقی خیلی اصرار میکنن که متاسفن از این که دلشون نمیخواد که سولو چند دار بشن، دلشون که سیکورا نمیشتر بشن. از این خیلی طبیعی بهجت چون گام گرفتن، نه ایشون، وزیری هم اینجور. استاد با اینکه خیلی باهوشه، خیلی چیزهای جلب توجه میکنه کارش، خیلی چیزها رو تا نزدیکش رفته، ولی به علت اینکه اینو از دید تئوری فرنگی دیدن، همین تئوری فرنگی باعث شده اینا پرت بشن از موضوع، پرت بشن، غیر قابل اجراست. سگاهی که بخواییم مثلا از سول به کار جای سیکورون بزنیم، خیلی مشکلی، غیر قابل اجراست. ولی در حقیقت گام 24 پرده میارن، 24 قسمتی رو میارن و میگن این تئوری موسیقی ماست، تئوری که قابل اجرا نیست، و به شاگرد مدرسه تو کلش میکنن. اختناق دیگه، اگر اختناق نیست، آیا این اختناق نیست که 24 گام بیاریم بخوام به شاگرد بگیم بزن سگاه از سل بکار؟ وقت این دیوانه میشه این بچه دیگه چی براش میمونه غیر از اینکه بعدن چی بشه؟ چی میخوان بشه؟ چی میخوان درست کنی؟ چرا اینا رو یاد میدید؟ چرا این گامهایی که خودتون نمیتونین خودتون تشخیص بدین، نمیتونین خودتون بزنین؟ وقتی نمیتونین بزنین چرا بذارید؟ چرا میذاری که شاید حتما باید یک لیسانس بگیره، لیسانسش هم روی این تئوری باشه؟ در اون برم شاید دیگری هست براش به سادگی مسائل حل بشه. خیلی ساده، تئوری قابل عمل هم هست.
خیلی معذرت میخوام، این موضوع میرسه به این که بالاخره مکتبی به وجود میاد. این مکتب رو به شاید آموختن. در این مکتب یک بخش مهمش راجع به همین فواصل کمتر از پرده و بیشتر از نیم پرده. در این فواصل در تئوری موسیقی ایرانی میخونیم سی کروم و سوری. کروم و سوری دو اسم. در اینجا کروم و سوری برای شاگردی که میخواد اجرا بکنه چه معنی میده؟ حالا اینجا رو روش مطالعه میکنیم ببینیم چرا به اینجا کار رسیده. آقای وزیری اولا از نظر آکوستیک، از نظر علم مقدار پرده ها میگن کرون یک چهارم پرده. آقای دکتر بکشی میفرمان یک کماس، رو به پرده کما. بعد در اینجا تفسیری میاد که در تئوریا نوشته شده. آقای دکتر در تئوریش در کتاب موسیقی مشهور به اسم ردیف‌های موسیقی ایران به همراهی آقایان دوستان می نویسند کرون علامتی است مشتق از بمول. بمول نیم پرده صدا رو پایین میاره. کرون که این علامت باشه، این علامت کرون مشتق است از بمول. که به مقدار یک ربع پرده، یک چهارم پرده و به اندازه حقیقی یک کما صدا رو پایین میاره. یک ربع پرده اگر پرده 9 کماست، یک ربع پرده 2.25 با یک کما 2.25 و یک کما خیلی پرده شد. شاید میخونه تئوریست. به مقدار یک رو به پرده و به اندازه حقیقی یک کما. چرا آقای دکتر نگفتن یک کما که صحیح تر؟
نه گفتم که کرون مساویس با
بمول
به اضافه یک کما.
جونشون
ارز بکنن
جملتون ارز بکنن کمافل
کمافل
چیز اجازه بدهیم الان جمله فهم براتون میاد. در صورتی آقای دکتر خیلی قشنگ میتونستن همون یک کما رو بگن.
نه همین یورا های اندازه من
نمیستیم اندازه
آقای دکتر همین دوش که میگن هست.
حرفی کنم من جمله را به خودی ننوشتم.
مول علاوه یک
کما. نه خیر، تفسیر رو بخونید. در اینجا
من خوندم
قرآن علامتش مشتق از بمول که به اندازه یک رو به مقدار یک رو به پرده و به اندازه حقیقی یک کما صدر پایین هست.
نه
آقای دکتر من شرط می‌بندم با حکم جناب آقای شرط می‌بندم با
فرشان
خب اینه اجازه بدید بعد شرط رو می‌بندم فرشان کتابتون حاضر. من میدونم که شما صحیح می‌فرمایید یک کماست، ولی من از شما می‌پرسم چرا رو پردن نمی‌شه؟ چرا نوشتی؟ چرا نوشتی؟ آقای دکتر این بچه ها من دارم صفحش هم دارم مطلب اینجا زیاده من اینو بی خودی ننوشتم بی خودی هم نمیدونم در جاید بگذاریم هر دو هست حالا رو به پرده یک کما و تر در بود آقای دکتر یه محبتی دارم به نسبت به وزیری من نمیدونم میخواستم وزیری رو در اینجا چیز نکنم میخواستم ناراحتش نکنم من میدونم این حقیقت ولی خب این یه قدری هم از طرف دیگه از جنبه متدیک تئوری که بوده نفس بدم بجد حالا این علامت رو آقای وزیری کرون رو سوری کرون هم میگن مشتق از دیز از دیز که صدا رو باز به اندازه باز به اندازه یک رو بپرده و به من به چیز حقیقه یک لیما صدا رو بالا میاره اونجا لیماست این ورش هم کماست قشنگ یادم برجت بگذاریم از این که آیا ما بیام این علامت رو اختراع بکنیم بدین دست شاگرد من اینو امتحان میکنم دو تا شاگرد روز اول که ببینید که حتما نخواهد تونست اینو بزن و خواهید دید که عربا ترکا خیلی قشنگتر آخه ما چرا علامت اسمو که اون عوض کنیم خیلی علامت که اسمش عوض نکنیم این کرونی که اونا به کار میبرن یه معنی قشنگتری داره تا این من اینو نمیشنستم میبره پایین میبره بالا اولا این عربت پایین رونده بالا رونده نیست این مثل بیکار میمونه پایین نمیاره این کرون داره به مولو داره بالا میبره به مول و این بالا میاره چون مشتق هست از به مول مشتق هست
ولی بکار رو پایین میاره
بکاری از نظریم آقای بسرم ما میگیم کرون مشتق هست از به مول اگر اسم بکار رو بردیم درست اسمی از بکار نمیاره کرون مشتق هست از به مول که اینقدر صدا رو پایین میاره یعنی صدا رو بالا میبره
ببخشید آقای حنان اجازه میدین شما بمول سی بمول رو با چی مقایسه میکنید
من سی بمول رو با چی مقایسه
نه بمول وقتی میگیم جلوی نوت میذارن اسم اون نوت رو به خودش میگیره سی بمول یعنی این پرده از سی بمتر خب اونا تصور کردن که کرون هم تون از جنس بمول رو به پرده بمتر
که اینجا چیزی که بنده شما میکنید نه ولی پنج شاگرد رو میاریم امتحان
میکنیم
ببینیم کدوم رو زود تر در چون امتحان من کردن به خدمت من از اینا فوراً به مولو میچسبه اصلا کاری به بکار بارا بایدش نه خیال میکنه که از به مول اینا چیزایی روانشان خود رو استاد اینو دست میدیم این شاگیدا یه اون چی بشه براش صحبه از اون در جاست در جاست کاری ندارد این راهی است که در حسیت بقیده من از نظر علامت که دیگه با من چرا اینه قبول نکردم ما موسیقی دانیم، ما نگفتیم بینیسیانیم و نه چیزی این علامت رو شما تا ببینید از این ضربه متوجه میشیم چیزی بالاتر از بمال شاگرد فورت سی بمال جاشون میگه قدی بالاتر حالا اون چیز رو با گوش باید گوش کنه موسیقیان با گوشش، نه با مقدار اندازه سانتی‌متر توی ساز با گوش فوراً بمالش رو تصور میکنه بمال رو بالا میده یا دیز رو میگه دیز میاد پایین‌تر در جهت این تئوری درباره این کلام دیز و بمال غلطه غلطه آقا رو تحبول بکنیم که این اولا خود این علامت و این علامت که همیشه با دیز اشتباه بشه برای چیزی نمیدونم من این علامتی که اونا میدونم عربا میدونم و واقعا درسته چیزی از دیز کمتر حالا هر چقدر کار آقایون دیزیسیان هاست که اینجا بگن چقدر تازه بگن ما که عمله میدونم نمیدونم که ما این کار رو نمی‌کنیم، ما رو گوشمون می‌گیریم، اون که با یدگیری می‌گیریم ولی این علامت خیلی قشنگ‌تر ثابت می‌کنه که چی می‌کردتر از این گریزیه حالا اون چیز چیه کار می‌کنیم زیاد تو این موضوع نمیرم چون این موضوع چیزاییست که بیشتر به درد تئوری اولیه میخوره حقیقت موضوع رو حالا شروع میکنیم موضوع اینه که ما دستگاه‌هایی داریم که هنوز نمی‌دونیم، ولی راهی رو که می‌خوایم بریم نمی‌تونیم از همونجا شروع بکنیم. من باب مثل میایم از این راهی که من می‌خوام خیال می‌کنم شروع بکنم، دستگاهی رو که معمول تمام موسیقیدان‌های ایرانی میگن این دستگاه مادر دستگاه هاست، شور. بعد راجع به شور حرف میزنن و این اسم میاد در کتاب‌های تئوری که مادر دستگاه هاست. بعد در تئوری آقای وزیری و تئوری مرحوم خالدی و تئوری که البته آقای دکتر نخواستن تئوری و توضیحاتی که دادن، هر سه یه جور و هر سه این المان هایی که مادرشون شوره جدا جدا تشریح میکنن و در موضوع اینها تشریح اینها یک سردرگمی عجیبی ملاحظه.